بعد هفته عصر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه آتی. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور آینده روسیه روز جمعه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات که 3 روز به طول می انجامد، انتظار می رود ولادیمیر پوتین بار دیگر برای 6 سال به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود. منتقدان و مخالفان ولادیمیر پوتین اجازه شرکت در انتخابات را نیافتند و انتظار نمی رود که این انتخابات عادلانه و آزاد باشد. این نخستین انتخاباتی است که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برگزار می شود و مناطقی نیز که روسیه در جریان این تهاجم ضمیمه خاکش کرده شاهد برگزاری انتخابات است. مقام های روسیه پیشتر درباره هر گونه اخلال یا برگزاری تجمع های اعتراضی در روزهای انتخابات هشدار دادند. ولادیمیر پوتین بیش از 25 سال است که قدرت را در روسیه در اختیار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رد پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش بس گفت این گروه همچنان به گفته او خواسته های غیر واقعی خود را مطرح می کند. حماس از نظر آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر اسرائیل روز جمعه منتشر کرده، حماس به عدم تمایل برای پیشرفت در مذاکرات متهم شده است. روز پنجشنبه گزارش شده بود که گروه افراطی حماس پیشنهاد تازه‌ای برای آتش بس شامل توافق برای آزادی همه گروگان‌های کودک، زن، مردان سالمند و بیمار اسرائیلی در برابر 700 تا 1000 زندانی امنیتی فلسطینی مطرح کرده است. آمریکا، قطر و مصر به عنوان میانجیگران در هفته‌های اخیر تلاش کرده بودند تا پیش از ماه رمضان توافق برای آتش بس در غزه به دست آورند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن حامی تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای 1 سال دیگر است. قطعنامه تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال بررسی است. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در اولین گزارش خود جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان و معترضان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. به دنبال انتشار گزارش این کمیته، کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا هم روز چهارشنبه از دولت آمریکا خواست از ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری حمایت کند. در خبر دیگر، وکیل ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی از معترضان اعدام شده، میگوید موکلش از سوی قوه قضاییه در 4 مورد متهم شده و قرار است دادگاه‌های انقلاب و کیفری کرج به اتهام‌های او رسیدگی کنند. علی شریفزاده اردکانی در گفتگو با وبسایت امتداد خبر داد که آقای کرمی از جمله به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شده و دادگاه انقلاب کرج به این اتهام‌ها رسیدگی می‌کند. او همچنین قرار است در پرونده جداگانه‌ای به اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه کیفری در نظرآباد کرج محاکمه شود. ماشاءالله کرمی در 31 مرداد امسال در پی یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد. مادر و برادر محمد مهدی کرمی نیز بازداشت اما ساعتی بعد آزاد شدند. با این حال پدر این معترض اعدام شده در بازداشت باقی ماند.
خیلی ممنونم از همکارم حمید فاطمی که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با او شنیدید. اجازه بدید در این ابتدا مروری داشته باشیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید. به غزه میریم و از حملات اسرائیل به فلسطینی‌هایی که در صفحه دریافت کمک‌های بشر دوستانه بودن گزارش خواهیم داشت. از فایل صوتی منتسب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران خواهید شنید و از مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات ایران در آخرین پنجشنبه سال در همین روز گذشته و در رابطه با جشن‌ها و آیین‌های کهن ایرانی هم گزارش خواهیم داشت. مقام‌های بهداشت غزه میگن که روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه اسرائیل به فلسطینی‌هایی که در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند، دست کم 29 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. اتهامی که اسرائیل البته اون رو رد می‌کنه. همزمان این کشور آخرین پیشنهادهای گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس در غزه رو هم قبول نکرده. مهدی بیگی گزارش میده.
وزارت بهداشت غزه که به دست گروه افراطی حماس اداره می شود می گوید روز پنج شنبه 8 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به مرکز توزیع کمک ها در اردوگاه النصیرا در مرکز نوار غزه کشته شدند. به گفته این وزارتخانه نیروهای اسرائیلی در حمله دیگر به روی جمعیتی که در یکی از میادین شمال غزه منتظر کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه بودند، آتش گشودند که دست کم 21 کشته و بیش از 150 مجروح بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل البته در اطلاعیه‌ای اتهام حمله به مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه را رد کرده و در مقابل افرادی را که فلسطینی‌های مسلح نامیده متهم کرده که به روی مردم آتش گشودند. بیش از 2 میلیون نفر از مردم غزه به خاطر جنگ آواره شدند و به آب، غذا و امکانات بهداشتی نیاز مبرم دارند. چند روزی است که کشورهایی مثل آمریکا تلاش کردند از طریق هوا به مردم غزه کمک رسانی کنند. هرچند برخی از فلسطینی ها می گویند این کمک ها چندان مؤثر نبوده.
قرار بود کمک های بشردوستانه در مناطق خاص توزیع بشن. خیلی طول می کشه که کمک های هوایی به دستمون برسن. بعضی هاشون توی دریا می افتن یا به یهودی ها می رسن. از زمان شروع جنگ بعضی هامون 20 کیلو وزن کم کردیم. اونقدر گرسنمه که نمی تونم روی پاهام بایستم.
همزمان گزارش‌ها از نزدیک شدن یک کشتی حامل 200 تن مواد غذایی به سواحل غزه خبر دادند. کشتی اسپانیایی اوپن آرمز با حرکت از قبرس که نزدیکترین کشور اتحادیه اروپا به غزه محسوب می‌شود، از مسیری دریایی که اخیراً گشوده شده برای رسیدن به غزه استفاده کرده. با فرارسیدن ماه رمضان عده زیادی از فلسطینی ها برای برگزاری اولین نماز جمعه این ماه به مسجد الاقصا رفتند. نیروهای اسرائیل نمازگزاران را پیش از ورود به مسجد الاقصا در ایستگاه های ایست و بازرسی متوقف می کردند. بعضی از فلسطینی ها گفتند که نیروهای اسرائیل با آنها اجازه ورود ندادند. با بحرانی تر شدن وضعیت انسانی در غزه، فشارهای بین المللی برای دستیابی به توافق هم بالا گرفته. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته پیشنهاد اخیر گروه افراطی حماس برای آتش بس را رد کرده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این گروه همچنان خواسته های غیر واقعی خود را مطرح می کند. گروه افراطی حماس روز پنج شنبه برای آتش بس پیشنهاد جدیدی داده بود و آن را چشم‌اندازی جامع خوانده بود. رد پیشنهاد گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی خوانده شده، در حالی انجام شده که انتقادها از دولت اسرائیل برای عدم موفقیت در آزادی گروگانهای اسرائیلی بالا گرفته است. پنج شنبه شب عده‌ای از شهروندان اسرائیلی در تل آویو طی تظاهراتی خواستار شدت گرفتن مذاکرات دولت با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در دست این گروه شدند. تظاهر کنندگان می‌گویند دولت اسرائیل باید از راه گفتگو با گروه افراطی حماس جان گروگان‌های باقی مانده را نجات بدهد.
یک پیشنهادی وجود داره که میشه توافق کرد، اما به نظر میاد که دولت نمیخواد اونو قبول کنه. هر کاری میکنن که جلوی توافق رو بگیرند، اما باید اونو قبول کنن چون گروگانها دووم نمیارن.
پس از حمله نیروهای حماس در 7 اکتبر به بخش‌هایی از اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر به گروگان گرفته شدند. رویدادی که در پی آن اسرائیل حملات هوایی و زمینی گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه، از آن زمان تا کنون دست کم بیش از 31,000 فلسطینی کشته شدند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک فایل صوتی منتسب به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، توسط وبسایت ایران وایر منتشر شده. زمان ضبط این فایل و محل اون مشخص نیست، همچنان که مشخص نیست این فایل در چه شرایطی ضبط شده و چگونه به بیرون درز کرده. محمد جواد ظریف در این فایل درباره انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مهر چینی ها در این انتخابات گفته و محمد علی جعفری، مسئول قرارگاه بقیت الله سپاه، و حسین طائب، مشاور فرمانده سپاه و فرمانده سابق سازمان اتلاعات سپاه، رو متهم به این مهر چینی ها کرده. درباره محتوای این فایل با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که این فایل و این سخنان چه اهمیتی داره.
من اگه بخوام فقط یک تعبیر به کار ببرم، نوع این محافظه‌کاری مهاجمه، یعنی محافظه‌کاری است که طلبکارم هست و مهاجمه. البته آقای ظریف به درستی نقد میکنه خیلی صریح و روشن آقای نبویان و آقای رسایی رو، چون اینها دشمنان اصلی آقای ظریف بودند. خب اینجا یه مقدار صراحتش و تندی و تعابیرش قابل فهمه، چون نبویان و رسایی واقعا شارلاتانایی هستن که به راحتی دروغ میگن. و نبویان گفته بود ظریف تعهد داده که قاسم سلیمانی رو تحویل آمریکایی‌ها بده، ولی این صراحت رو ما در جاهای دیگه نمیبینیم، به خصوص نقد همه به جز آقای خامنه‌ای، در حالی که خب ظاهرا یه جلسه خصوصیه. یه نوع من پرایماتیزم بی اخلاق میبینم. حالا علت این که میگم پرایماتیزم بی اخلاق یا محافظه‌کاری مهاجم اینه که همه رو مقصر میدونه به جز آقای خامنه‌ای. تو این انتخابات میگه اگر مردم رأی میدادن، خب چرا مردم رأی ندادن؟ یعنی این که به علت به پردازه به معلول میپردازه. البته آقای ظریف به درستی میگه، منم بیاد دارم آقای خامنه‌ای چفیهشو در دوری انداخت که شمشیرشو از رو برای اصلاح طلبا بست، نه برای اسرائیل. اما نقد تندی که به اصلاح طلبا میکنه اونجام یه خورده بی اخلاقی توش هست. یعنی اینکه اصلاح طلبا در سال 78 در اون 18 تیر میخواستن آقای خامنه‌ای رو حذف بکنن و در واقع گرا دادن که برین به سمت بیت رهبری. این اتهامیست که علیه آقای تایزداده میزدن. یک اتهام دروغ و کثیفی بود، چون من اون موقع تو جریان بودم و از غذا اصلاح طلبا و خود تحکیم وحدت به ویژه اون موقع های افشاری این دوستانم بودن، اونها نگران بودن دانشجو از کوی دانشگاه در بیان بیرون و مورد تهاجم قرار بگیرن. من همیشه نظرم این بوده که آقای ظریف خب بیشتر بزرگ شده خارج از کشور، ماموریتاش در خارج از ایران بوده، همونقدر که در سیاست بین الملل آشناس همونقدر از ظرایف سیاست داخلی دوره. یا ایشون میگه که عزیز جعفری و حسین طائب همه کاره این انتخابات بودن. خب اقراقشو بذاریم کنار، عزیز جعفری و سعید محمد و اینا یه بدار نقش داشتن، اما نقش درجه دو. آقای طائب مخالف عزیز جعفریه و آقای عزیز جعفری مخالف قالیباف و مخالف قاسم سلیمانی بود. به هر حال من فکر میکنم این حمله که به اصلاح طلبا میکنه و اونها رو محکوم شرایط میدونه، این حمله که یا نقدی که به مردم میکنه، مردم رو مقصر میدونه و از اون طرفش هم یه انفعالی در میاد. یعنی هیچ راه حلی نداره به جز اینکه مردم در هر شرایطی بیان نقد بدن و ایشون هم خودش نمیخواد هیچ مسئولیتی رو به به عهده بگیره. به این دلیل من اینو یه نوع پرایماتیسم بی اخلاق یا محافظه‌کاری مهاجم میدونم.
خب همین قضیه چه تأثیری الان خواهد داشت؟ چه اهمیتی داره این صحبت‌ها از سوی آقای ظریف؟ انتخابات مجلس تموم شده ولی به هر حال برهه حساسی هست که خیلی‌ها میگن به هر حال برهه تعیین جانشینی برای آقای خامنه‌ای.
بله البته خب این حالا جلسه خصوصی بوده ظاهرن، وگرنه آقای ظریف راجب آقای نبویان و رسایی هم این بی احتیاطی ها رو نمی کرد، چون هم میتونه دست شکایت بکنن و فکر نمی کرده احتمالا این بیرون منتشر بشه، یعنی با قصد پیشینی نمی گفته. ولی خب تحلیلی داره ارائه میده که این تحلیل به شدت محافظه کارانه است، دستکاری شده است و نادرسته. یعنی مشکلاتیشون حرف نزنه تو سیاست داخلی بهتره تا حرف بزنه و این تحلیل های نادرست رو بده. الان بخشی از اصول گرایان هم حتی متوجه شدن که مشکل اصلی تو سیاست های آقای خامنه ایه و ایشون میاد در واقع حمله ای که به اصلاح طلب میکنه مردم رو مقصر میدونه، یعنی داره آدرس اشتباهی میده و این یه نوع واقعا تحلیل ذاتی شده در آقای ظریفه که تو سیاست داخلی به شدت محافظه کاره و این محافظه کاری البته غیر اخلاقیه، همونقدر که دیپلماسی خارج از کشوریشون کاملا در جهت منافع مردم ایران بود و قابل تایید بود. و این دروی سکه نشون میده که تکنوکرات هایی که نظر کارشناسیشون رو بر نظام اداری به اصطلاح زیر پا میذارن و چاقوی دسته نظام اداری میشن، اونها نمیتونن خیلی در مورد اعتماد عمومی قرار بگیرن.
صدای رضا علی جانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی، مسائل ایران، ساکنه پاریس رو میشنیدید. اما بریم به ایران. همزمان با فرا رسیدن آخرین پنجشنبه سال در ایران، دور جدیدی از دادخواهی خانواده‌های جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی شکل گرفته. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که مردم و خانواده‌های دادخواه بر سر مزار کشته شدگان حاضر شده و یادشون رو گرامی می‌دارن. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
پنجشنبه آخر سال 24 اسفند ماه سر مزار محسن شکاری. امیدوارم سال آینده سال آزادی مردم ایران باشه.
در آخرین پنجشنبه سال، مردم و خانواده‌های ده‌ها تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر با حضور بر سر مزار آنان یادشان را گرامی داشتند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که خانواده‌ها با پهن کردن سفره هفت سین، روشن کردن شمع، بردن گل و شیرینی و عکس قاب شده کشته شدگان بر سر مزارشان، غیر از به جا آوردن یکی از رسوم قدیمی ایران که سر زدن به سفر رفتگان و درگذشتگان در آخرین پنجشنبه سال است، با انتشار تصاویر و دلنوشته در شبکه‌های مجازی نیز یاد آنها را هم زنده نگه داشتند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حضور بر سر مزار مهسا موگویی، قهرمان تکواندو و کشته شده در فولادشهر اصفهان، آیلار حقی، دانشجوی پزشکی، کشته شده در تبریز، محسن موسوی، کشته شده در بازار تهران و ابوالفضل مهدی‌پور و حمیدرضا روحی، دانشجوی کشته شده در تهران و همچنین ده‌ها جانباخته دیگر را نشان می‌دهد. در سنندج، خانواده جانباختگان با وجود جو و امنیتی شدید بر سر مزار کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان حاضر شدند. در لرستان، نسرین شاکرمی با انتشار تصویری در اینستاگرام از حضور بر سر مزار دخترش نیکا شاکرمی، نوجوان معترضی که 29 شهریور 1401 کشته شد، نوشت: هنوز هم میتوانم لبخند بزنم وقتی که خیالت را در آغوش میکشم. کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، جوان معترض 26 ساله‌ای که با شلیک ماموران جمهوری اسلامی در بابل کشته شد، هم پس از حضور بر مزار فرزندش با انتشار ویدیویی گفت:
امروز 25 اسفند 1402 اومدم دیدن محمد حسن، گرچه ما عیدی دیگه نداریم. عید زمانیه که بساط ظلم و ستم و بی‌عدالتی و دغل‌بازی و دروغ‌گویی برچیده بشه.
مادر محمد جواد زاهدی هم از کشته شدگان اعتراضات اخیر با حضور بر سر مزار فرزندش در صفحه اینستاگرامش نوشت که این روز سنگین ترین و دردناک تر از سال قبل است. لیلی مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوان معترض کشته شده در اعتراضات، با انتشار تصویری از خود و پسرش در نوروز 1400 او را سیاوش نامدار خطاب کرد و نوشت: بچه من را به نامردی زدید، قسم خوردم انتقام میگیرم. مادر ابوالفضل مهدی‌پور، بیتا لایق‌پور، لایق‌پور، خواهر بهنام لایق‌پور، صادق روحی، برادر جواد روحی از جانباختگان اعتراضات که در زندان جانباخت، دیگر شهروندان دادخواه هستند که تصاویری از مزار عزیزانشان را در اینستاگرام منتشر کرده و یاد آنان را گرامی داشتند. این صدای مادر صالح میرهاشمی است که در جریان پرونده خانه اصفهان اعدام شد.
پنجشنبه آخر سال مزار صالح میرهاشمی.
همچنین تصاویر و ویدیوهای مشابهی از حضور شهروندان و خانواده‌های مخالف جمهوری اسلامی بر مزار کشته شدگان از جمله سارینا اسماعیل زاده و حدیث نجفی، شاهو بهمنی، سینا نادری، حنانه کیا و غزال چلابی و ده‌ها تن دیگر منتشر شده است. جمهوری اسلامی همواره با فشار علیه خانواده‌های کشته شدگان تلاش کردند تا مانع برگزاری مراسم و بزرگداشت برای این جانباختگان شوند. با این وجود، خانواده‌های دادخواه بر ادامه مسیر دادخواهی عزیزانشان تاکید کرده و در برابر فشارهای حکومت مقاومت می‌کنند. تعدادی از افراد خانواده‌های دادخواه نیز مانند ماشالله کرمی به دلیل پرونده‌سازی نهادهای امنیتی همچنان در زندان هستند. در جریان اعتراضات سال 1401 به گفته سازمان‌های حقوق بشری حدود 500 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و قوه قضاییه نیز چند معترض دیگر را اعدام کرد.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. رفتن بر سر خاک و مزار عزیزانی که از دست رفتن و درگذشتن رسم دیرینه ما ایرانی هاست در آخرین پنجشنبه سال و یا برخی در آخرین جمعه سال. امروز جمعه شماری از خانواده های اعدام شدگان دهه 60 هم برای آخرین جمعه سال رفتن به گورستان خاوران، اما با درهای بسته اونجا روبرو شدن. به اونها اجازه ورود داده نشده و خانواده ها گفتن که ماموران امنیتی ازشون کارت شناسایی میخواستن، ولی پشت اون درهای بسته دیوارهای بسته گل گذاشتن و یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن. از اعتراضات جنبش سبز سال 88 تا 96 و آبان 98 هم خانواده ها تصاویری منتشر کردن از مزار عزیز دانشون، اعضای خانواده‌شون که در این اعتراضات کشته شدن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده مردم را از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بده و مردم فاصله بگیرن. برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این جشن‌ها و آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنن. یکی از این آیین‌ها و شاید مهمترینشون نوروز باستانیه. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد، برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو، که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید تا چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتونو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام‌های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند، قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت‌ها و آیین‌های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌دانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی صلاح سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند، توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
گزارش وحید پروستاد رو میشنیدید.
شیراز، مالیاباد،
بازار تلفن‌فروشی ساری،
مهردشت شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در ادامه خبرهای جدیدی که اومده، شبکه اجتماعی فیسبوک متعلق به مارک زاکربرگ با 3 میلیارد کاربر در آخرین ماه سال 2023 به عنوان محبوب ترین شبکه اجتماعی در سراسر جهان معرفی شده. دو شبکه اجتماعی دیگه، واتساپ و اینستاگرام، هر دو باز هم متعلق به زاکربرگ در مقام های
سوم و چهارم قرار دارن و داریم میرسیم به پایان این بخش خبری. تلگرام ما، شناسه تلگرام ما هست @فرداگرام و شماره واتساپ ما 00420-725-9700. نظرات شما خیلی برای ما ارزشمنده. نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید در مورد هر آنچه که از رادیو فردا میشنوید. روزهای آخر اسفند و شفیعی کدکنی سروده که ای کاش آدمی میشد و تنش را همچون بنفشه ها با خود ببرد هر کجا که خواست. خوب و خوش باشید.